تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد احسن الله والله السميع العليم الله ولي امن يخرجهم من الظلمات الى النور كفروا اولياؤهم الطاغوت من النور الى الظلمات اولئك اصحاب بها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمین. اجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نهایت بفرمایید. خب در درس فقه رسیدیم به درس شصتم در احکام خوردن و آشامیدن، حلال و حرام بودن اینها. آیه قرآن می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون. ای کسانی که ایمان آوردید بخورید از پاکیزه‌هایی که روزیتان کردیم واشکروا لله و شکر خدا بگویید. ان کنتم اياه تعبدون اگر بنده خدا هستید و اگر خدا را میپرستید و بندگی میکنید. خب پس یکی باید از حلال بخوری، یکی اینکه شکرش رو به جا بیاری اگر خدا پرستی. میفرماد برای حفظ جان انسانها و سلامتی جسم و روح آنها و بقای نسلها و احترام به حقوق دیگران قوانین و مقرراتی در مورد خوراکی ها و آشامیدنی ها در فقه اسلامی وجود دارد که به بیان برخی از آنها می پردازیم. انواع خوراکی ها، خوراکی ها یا گیاهی هن یا حیوانی هن یا صنعتی. گیاهی ها یا میوه‌جات هن یا سبزیجاتن یا حبوبات، که اینا رو حالی یکی یکی حلال و حرامشو می فرماد. حیوانی ها، چارپایان، پرندگان، آبزیان یعنی دریایی ها و حشرات که اینا هر کدوم باز احکامی دارن. صنعتی چیه؟ که از دو نوع اول یا برخی مواد شیمیایی با تغییراتی تولید می شود. بعضی از روغن ها مثلا، بعضی از که یعنی مستقیما تو طبیعت نیست، یه فرایندی روش انجام میگیره که اون به وجود میاد. اما احکام خوراکی ها، غذاهای گیاهی، تمام میوه ها و سبزیجات و حبوبات حلال است، مگر آنچه برای بدن ضرر داشته باشد. یه گیاهی باشه که مثلا خوردنش، ولی بقیه گیاهان حلاله، چیز حرامی تو گیاهان نداریم، مگر چیزی باشه که واقعا طرف بخوره بیمار بشه میگه دیگه خب نباید بخوری. اما غذاهای حیوانی، چهارپایان، چهارپایان اهلی داریم، چهارپایان وحشی. در چهارپایان اهلی، یک، اونایی که حلال گوشتن، مانند گوسفند، گاو، شتر و غیره. اونایی که مکروهن، یعنی حرام نیست ولی نخوردنش بهتره، مانند اسب، قاطر و الاغ. میدونید اسب و قاطر و الاغ حرام نیست گوشتشون، مکروهه، یعنی خوردنش اشکال گناه نداره. اما اونایی که حرامه، مانند سگ و گربه، اینا اهلین ولی خوردنشون چیه؟ حرامه. اما چارپایان وحشی، اونایی که حلال گوشتند، مانند آهو، بز کوهی، گورخر، اینا حلال گوشتند. اما اونایی که حرام گوشتند، مانند گرگ و پلنگ و اینها که حرامه. چند تا مسئله در این زمینه هست. تمام حیوانات درنده حرام گوش هستند، هرچند از نظر قدرت درندگی ضعیف باشند، مانند روباه حرام گوشته اگرچه ضعیف باشه، حتی کوچکتر از روباه هم باشه. دو، خوردن گوشت خرگوش حرام است. حواستون باشه این مسئله یه که خیلی ها نمیدونن یا اشتباهن. تو فقه شیعه خوردن گوشت خرگوش حرام است. یه چیزایی ما میشنویم، بعضی ها میگن آقا نصفش حلال نصفش حرامه. آقا نداریم ما چنین چیزی نصفش حلال. خوردن گوشت خرگوش تو فقه ما حرامه. تمام حشرات به جز ملخ حرامند. بقیه حشرات خوردنشون به غیر از ملخ حرامه. بعد در اصطلاح فقه میفرماد تمام خزندگان مثل مار و مارمورک و حتی لاک‌پشت، اینا جزو حشرات محسوب میشن. یعنی اینا هم چیان؟ حرام گوشتن همه. اما پرندگان، پرندگان پرندگانی که حلال یا حرام بودنشون تو روایات تصریح شده. ببینید بعضی از پرنده ها هستن روایت داریم در موردش که این حلاله این حرامه. اونا کدومن؟ اونایی که حلالند، مرغ و خروس و مرغابی و اردک و شترمرغ و کبوتر و فاخته و گنجشک و بلبل، اینا چیزایی که تو روایات آمده در مورد حلال بودنشون. اونایی که حرام بودنشون تصریح شده تو روایات، کلاغ، زاغ، خفاش، طاووس و هر پرندهی که چنگال داشته باشه، مثل عقاب و مثلا شاهین و مثلا اینها. اونایی که مکروه، پرستو و هدهد، اینا خوردنشون روایت داریم تصریح شده در مکروه بودنش، پرستو و هدهد. اما اونهایی که حلال یا حرام بودنشان تصریح نشده، تو روایتی بیان نشده اینا حلال، یه قواعد کلی دارن. اونایی که حلال گوشتن با وجود یکی از این دو شرط حلال میشن. شما پرنده‌ای رو دیدی آقا این حلال یا حرامه، میگه این یکی از این دو شرط رو داشته باشه حلال گوش محسوب میشه، بال زدنش بیشتر در پرواز باشد، یعنی دفش بیشتر از صفش باشه. شما پرنده ها رو دیدید بعضی مثل عقاب صف دارن، یعنی پرهاشون کشیده است تو پرواز، بعضی پرنده ها هستن دائم پر میزنن میرن، بعضی هم کشیده است هم بال میزنه. میگه اونی که دفش بیشتر از صفش حلال گوشته، بال زدنش بیشتر از کشیدن بالشه. یکی اینه شرط حلال بودنش. شرط دوم داشتن چینه‌دان، سنگدان، چنگک عقب پا. چنگک عقب پا داشته باشه، چینه‌دان داشته باشه یا سنگدان یا چنگک عقب پا داشته باشه، این چی میشه؟ حلال گوش محسوب میشه. خب اونایی که حرام گوشتن چطور؟ پرندهایی که حرام گوشتن، بال زدن کمتر در پرواز، برعکس، یعنی صفش بیشتر از دفش باشه، در پرواز بالشان بیشتر ساکن است و گاهی حرکت میکنه، این حرامه. یا نداشتن چینه‌دان، سنگدان، چنگک عقب پا، اینا رو هم نداشته باشه یا یکی از اینا رو نداشته باشه حرام گوش محسوب میشه. دو تا مسئله دیگه هم هست که بعد میریم سراغ آبزیان که انشاءالله برای جلسه بعد. داشتن یکی از نشانه ها برای پرندگان کافی است. پس اگر پرنده ای که معلوم نیست جزء کدام دسته است یکی از این علامت ها را داشته باشد، مثلا در پرواز بال زدنش زیاد است، یا چینه‌دان دارد حلال گوشت است، یکیشو داشته باشه کفایت میکنه. دوم تخم پرندگان حلال گوشت حلال و تخم پرندگان حرام گوشت حرام است، یعنی تخمشون به تبع خود اون چیه؟ پرنده است. بعد حالا میریم سراغ آبزیان که در مورد آبزیان که حالا میخونیم احکامشو، یه حکم داره و اونم اینه که فلس داشته باشه. هر آبزی که فلس داشته باشه حلال، نداشته باشد حرام است. این حکم آبزی فقط اینه. هر چی که حتی تو بعضی از روایات داره شطورم از آب درآمد فلس داشته باشه حلاله، هر چیزی که دارای فلس باشه. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب در خاطرتون باشه عزیزان، کتاب قبلی اصول کافی کتاب توحید بود، تموم شد، رسیدیم به کتاب الحجه، یعنی بحث امامت از اینجا شروع میشه. خیلی قشنگ جناب کلینی اینا رو باب بندی کرده که اولش از عقل و جهل شروع کرد، که عقل، جهل، بعد علم، بعد رسید به توحید، بعد حالا رسیده به بحث حجت، که حجت خدا. حدیث اول علی ابن ابراهیم عن ابی عن العباس ابن عمر الفقیمی عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق که انه قال للزندیق الذي سأله من اين اثبت الانبیاء والرسل، میگه در جواب یه زندیق که به حضرت سوال کرده بود که شما از کجا انبیا و رسولان از کجا اثبات میکنید؟ میخوای برای کسی اثبات کنی انبیا و رسولان رو؟ یعنی بحث نبوت عامه در کتابای کلامی میخونیم. نبوت عامه، نبوت عامه چیه؟ یعنی بحث کلی نبوت رو اثبات کنی که آقا این عالم احتیاج داره به پیامبر، اینجوری اثبات کردنش. نبوت خاصه میشه نبوت این آقا، مثلا خاتمه انبیا که اثباتش کنی. الان اینجا بحث چیه؟ اصلا کل نبوت رو از کجا اثبات میکنی شما؟ حضرت از کجا شروع میکنه؟ اینم زندیقه، یعنی یه کسی بیدینه. حالا زندیق از کجا گرفته شده و اینها، جناب ابن عربی میفرماد زندیق، چون خیلی گفتن که از چی گرفته شده زندیق، چون میگه این کلمه فارسیه، با اینکه ابن عربی خودش فارسی نیست، میگه این کلمه فارسیه اصلش و بوده زندین، یعنی کسی که بر دین زن است، کسی که پیرو نفسه. حالا چیزهای دیگه هم گفتن در مورد زندیق. خلاصه به آدم بیدین میگن زندیق. حضرت میاد میفرماد که قال انما لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعاليا عنا و عن جمیع ما خلق و کان ذلک صانع حکیما متعالیا. میفرماد وقتی که اثبات شد برای ما که ما را خالقی است، صانعی است، به وجود آورنده است، که متعالی است از ما، برتر است از ما، یعنی اون چیزی که ما رو خلق کرده بنا نیست مثل ما باشه، که مگه ما میتونیم چیزی رو خلق کنیم؟ ها، یه دانه خردل میتونیم خلق کنیم از هیچ به وجودش بیاریم؟ این که میبینید ساختمون میسازه، اینا رو سنگا رو میچینن رو هم ساختمون شکل میدن بهش، یه چیزی رو از نیستی به هستی بیاره به اندازه یک اتم. وقتی ثابت شد که ما خالقی داریم، سازنده‌ای داریم که متعالی است از ما، برتر است از سنخ ما، مثل ما نیست، و عن جمیع ما خلقه، و از هر چیزی که خلق شده اون صانع و خالق برتر از همه این هاست، و کان ذلک الصانع حکیما متعالیا، و یک حکیمه، چون تمام این عالم رو میبینیم رو نظم و حکمته، پس او حکیمه، یعنی کارش رو برنامه است، کارش رو برنامه است، کارش بی حساب و کتاب نیست. لم یجز ان یشاهد خلقه ولا یلامسه فیباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه. این حکیمی که برتر است از همه مخلوقاتش، جایز نیست که خلقش او را مشاهده کنند، یعنی نمیتوانن مشاهده کنن، نه اینکه جایز نیستن، کسی اجازه نمیده، نه، اصلا نمیتونن. حدیث خوندیم قبلا، کسی به امام صادق گفت چرا خدا رو نمیشه دید؟ فرمود نور خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور سطره، نور سطر یک هفتادم نور حجابه. تو اگه راست میگی سر زور برو نگاه کن به خورشید، یعنی یک مخلوق کوچیک خداست، با هزاران کیلومتر فاصله نمیتونی نگاه کنی، بعد خدا رو میخوای ببینی؟ تازه این مخلوقه، این مثل توه. لم یجوز ان یشاهد خلقه، جایز نیست که خلقش بتونن مشاهدش کنن، ولا یلامسه، نمیتونن لمسش کنن. فیباشرهم و یباشروه، اونا با این مش مباشرت کنن، خدا مثلا با خلق مباشرت کنه، خلق با او مباشرت کنن. مباشرت به چه معنیه؟ بشره یعنی پوست، یعنی ساییده شدن پوست به پوست، بشره به بشره. اینکه شما مصافحه میکنید، دست میدید، معانقه عنق به عنق، مباشرت چسبیدن پوست به پوسته. که صورت در صورت بشن با هم. و یحاجه و یحاجوه، بخوام با هم حرف بزنن، محاجه کنن با هم. وقتی که اینجوری امکان نداره، ثبته، ثابت میشه که ان له سفراء فی خلقه، او سفیرانی در خلقش دارد. چرا؟ چون اولش گفت حکیمه، کارش از رو حکمته، کارش بی برنامه نیست. یعنی اول باید خدا رو اثبات کنی، صفات الهی رو اثبات کنی برای طرف که این عالم خالقی دارد، اون خالق عالم حکیمه. بعد چون کارش از رو برنامه است، پس برای خلقش چی میکنه؟ برنامه میفرسته. یعبرون عنه الی خلقه، که تعبیر میکنند از او برای خلقش، از او برای خلقش سخن میگویند، از طرف او حرف میزنند، او رو معرفی میکنند، خدا رو الی خلقی و عباده. و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، و اونها رو راهنمایی میکنند، اون انبیا، اون افراد، به سوی مصالح و منافعشون، که آقا چی به نفع توه، چی به ضرر توه. آقا ما نفع و ضرر خودمونو میدونیم. بسیاری از چیزها هست که تو همین عالم بر ما پوشیده است. این عالم یه قوانینی داره ما کشف کرده ایم. این عالم یه قوانینی داره ما کشف کردیم. اما بسیاری از قوانین این عالم هست که بر ما مکشوف نشده. و تازه ما بعد از این عالم زندگی داریم، بعد از این عالم زندگی داریم، مصالح و منافع ما فقط مختص اینجا نیست. و ما بهی بقاؤهم، که بقای ما بسته به آن است. و فی ترکهی فناؤهم، و در ترک اونها نابودی آنهاست. آقا عذابهایی که برای اقوام می آمد چی بود؟ عذاب قوم لوط، عذاب قوم نوح، قوم عاد، ثمود، اینا که می آمد چی بود این عذابها؟ یه قوانینی داره این عالم، میگه این کار رو نکنیم بلا سرت میاد. که حالا بسیاری از اینا رو گفتیم ما. شما مثلا تو دعا کمیل می خونید اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس دعا، خدایا بیامرز مرا آن گناهانی رو که موجب حبس دعا میشه. آقا یه سری کارها هست طرف انجام بده دعاش بالا نمیره. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر نعم، بعضی گناهان هست نعمتها رو تغییر میده، نعمت تبدیل به نقمت میشه. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل البلا، بعضی گناهان از بلا نازل میکنه. یعنی کارهای انسان، این عالم یه قوانینی داره، قوانین پوشیده، که انبیا میان راهنمایی میکنن. یه عبارتی رو فکر کنم شاید قبلا گفته باشم برای عزیزان، در علل شرایع، علل و شرایع یعنی علل احکام، که چرا دین اینجوری گفته به ما، من ببخشید وسط حدیث باید توضیح بدم دیگه. در حدیث داریم که میفرماد خداوند لوات رو حرام کرده برای بقای نسل بشر. من اون موقعی که این حدیث رو میخوندم گفتم حالا مثلا 4 نفر همچین گناهی کنن مگه نسل بشر منقطع میشه؟ بعد توی مطالعات و تحقیقاتی که کردم توی جوامعی که این عمل نهادینه شده، یه موقع یه عملی مخفیانه است، یه عملی نهادینه میشه تو اجتماع، درصد ازدواج به شدت میاد پایین. درصد ازدواج تو اون جوامعی که نهادینه میشه ها، درصد تولید مثل به شدت میاد پایین. حالا گناهان عذاب آخرتیش هیچی، میگه تو همین دنیا گرفتار عذاب میشید. یعنی اینا یه سری چیزایی هست که شما انسانها نمیدونید، خالق شما میدونه. فروید این مردک هوسباز اسم دانشمند معرفیش میکنن که میگفت همه مشکلات جامعه مال اینه که جلو به مسائل جنسی گرفته شده. این خودش مثلا مشکل داشته بنده خدا آی فروید، فکر میکرد همه مشکلات عالم مال اینه. این مسئله رو باز کنید، هر کس هر کاری میخواد کنه کنه. بعد دیدن چه منجلابی شد تو غرب، اصلا یه چیزایی هست که آدم نمیشون بگه چون نمیفهمه این که خالق این انسان نیست که بدون این انسان چی میشه تو این شرایط. ما خودمون رو نمیدونیم تو شرایط مختلف چی بهمون دست میده. ما انسان ها حتی بدن خودمون رو نمیشناسیم. الان دارن یه تحقیقاتی میکنن رو بدن انسان که آقا در فلان شرایط چه واکنشی نشون میده، تا چه برسه به روحیات خودونه بخواییم بشناسیم. خب فرمود اونها رو دلالت میکنن بر مساله و منافعشون که بقایشان به آن است و فنایشان در ترک آن، حالا چه دنیاییش باشه چه آخرتیش. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، پس ثابت شد که آمران و ناهیانی باید باشن از جانب حکیم علیم در خلقش. و المعبرون عنه جل و عز، که تعبیر کنندگانی هستند از جانب خدای عز و جل که خدا رو معرفی کنند که اصلا خدا چیه. آقا فقط به این که خدایی هست که تموم نشد، که از این توحید نیست، که این توحید نیست که فقط بگی یه خدایی هست. مثل بعضی از دانشمندهای غربی، بله این عالم یه خدایی داره، ما هم کار خودمونو میکنیم، توحید نیست که. اصلا توحید چیه؟ آقا چرا بعد از کتاب و توحید بحث حجت خدا میاد وسط؟ اصلا حقیقت توحید با حجت شناخته میشه. حدیث امام هشتم یادتون نرفته که کلمة لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها، شروطی داره. توحید این نیست که تو بگی خدا هست، خدا یه دونه است. بگی خدا یه دونه است، موحدی، بگی دوتاست مشرکی، نه آقا به این سادگی نیست. موحد بودن و مشرک بودن به این سادگی نیست. بسیاری از کسانی که مسلمانن مشرکن، مسلمانن مشرکن. و هم الانبیا و صفوته من خلقه، و آنان انبیا و برگزیدگان از خلقند که خدا رو سبب متصل بین ارض و سماعن. اصلا سبب اتصال با خداوند پیامبرش، حججشن. ویلا اتصالی نیست بین خلق و خالق، بین خلق و خالقا، نه خالق و خلق. از اون ور اتصال هست، از این ور. حکما معدبین بالحکمه، حکیمانی هستند که به حکمت معدبین، ادب شده به حکمتن. همه کارشون از رو حکمته. برخورد پیامبر با برخورد دیگران خیلی فرق میکنه. شما در جنگ ها هم میبینی پیامبر اکرم برخوردی داره که دیگران اصلا نمیفهمن گاهی. مبعوثین بها، که به آن مبعوث میشن. بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم مکارم اخلاق رو تمام کنم. که اون بزرگ منشی در اخلاق چگونه است، چگونه باید باشی. شما ببینید تو قرآن چقدر از اخلاق انبیا خداوند میگه، چقدر از اخلاقشون میفرماد. پیامبر اکرم میگه آمدم که مکارم اخلاق رو تمام کنم دیگه. غیر مشارکین للناس علا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب فی شیء من احوالهم. اینها با مردم هیچ مشارکتی ندارند، با آن که در خلقت و ترکیب شریک مردمن، اما در احوالشون شباهتی به مردم ندارن. یعنی مردم شریک حالات اونا نیستن. فکر نکنیم ما مثل مثلا پیامبر خدا هستیم، پیامبر خدا مثل ما بود دیگه. میگه نه، ظاهرش مثل انسان هاست، احوال و حالاتی دارن که اصلا شما نمیفهمید. حدیث لنا مع الله حالاتون نحنو هوه و هوه نحنو و نحنو نحنو و هوه هوه. ما را حالاتیست با خدا که ما او می شویم و او ما می شود، در حالی که ما ماییم و او اوست. حالات انبیا و اولیا رو غیر مشارکینن با خلق. با اینکه جسمشون انا بشرم مثلکم، من بشرم مثل شماست، بشریتم، اما یوها الیه، وحی میشه به سوی من. وحی چیه؟ خود وحی چیه؟ مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، تأیید شده هستند از نزد حکیم علیم به حکمت. مؤید از چی گرفته شده؟ بلند بگید. عید، عید یعنی دست. کسی که دستش پشت کسیه میگیم او را تأیید کرده، دست داده بهش. میگه خدا اینا را تأیید کرده، یعنی دست خدا پشت ایناست. مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، تأیید شده هستند از نزد خدای حکیم علیم به حکمت. ثم ثبت ذلک فی کل دهر، بعد این در هر زمانی اثبات میشه. دهر و زمان مما اتت به الرسل والانبیا من الدلائل والبراهین، بعد این با ادله‌ای که خود انبیا و رسولان میارن این مسئله را اثبات میکنن. یه نکته بگیم عزیزان، خوب دقت کنید. انبیا و رسولان معجزه که می آوردن برای چی بود؟ برای اثبات وجود خدا؟ نه، برای اثبات وجود خودشون بود. خدا که اونقدر واضحه، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آخه در وجود خدا شکی هست؟ پس رسول برای چی معجزه میکنه؟ میخواد بگه آقا من فرستاده او هستم. یعنی اثبات وجود خدا نمیخواد کنه با معجزه، میخواد خودشو اثبات کنه، میخواد خودشو اثبات کنه. ادلهی براهینی میآوردن برای دیگران که قانع بشن که این شخص، این واقعا مؤید من عند الله. حالا برای هر کسی هم از سنخ خودش دلیل و برهان و معجزه می آوردن. مثلا ببینید معجزات حضرت موسی با حضرت عیسی خیلی فرق داره، معجزاتش با پیامبر ما خیلی فرق داره، معجزاتش حضرت سلیمان یه جور دیگه است. اینا بنا به اون زمان خودشون. لکیلا تخلو ارض الله من حجتن، تا آن که زمین خالی از حجت خدا نماند. یکی از عقاید شیعه اینه که زمین هیچگاه خالی از حجت خدا نیست، چون کتاب حجت داریم میخونیم دیگه، الان ابتدا شروع کتاب حجته. یکی از ارکان اعتقادی شیعه، مبانی شیعه، میگه زمین هیچ وقت از حجت خدا خالی نیست. من حجت یکون معه علم یدل على صدق مقالته و جواز عدالته. از حجتی خالی نیست که علمی با اوست که دلالت بر صدق مقالتش میکند، نیست صدق گفتارش، علمی همراهشه و بر جواز عدالتش حکم میکند. یعنی آقا شما امام زمان رو هم ببینی، کسی رسید به شما گفت آقا من امام زمان شما هستم، اول چیزی که میگی میگه آقا یه چیز نشونم بده ببینم راست میگی یا نه. طبیعیه دیگه، این یه امره. برای اثبات وجود خدا نمیخوام، شما میگی من امام زمانم، یه معجزه، یه کرامتی، یه چیزی نشون من بده که من ببینم شما امام زمان هستی یا نه. میگه این حجج الهیه علمی همراهشونه که دلیل بر صدق مقال اونهاست. تمام انبیا با معجزه میان، تو معجزات متفاوت دیگه. حالا زمین هیچگاه خالی از حجت خدا نیست. این حجت یه موقع نبیه، یه موقع رسوله، یه موقع وصیه. اینا چیان؟ همه زیر مجموعه حجتن. یعنی حجت خدا میتونه یک وصی یه پیامبر باشه، خود یه پیامبر باشه، یا رسول باشه، یا منذر باشه، انذار کننده باشه، و میتونه مخفی باشه و میتونه آشکار باشه. اینا تو چیزهایی که باز در روایات آمده که حالا تو همین کتاب الحجه میخونیم. من زیاد حالا وقتتون رو نگیرم که حدیث بخونیم. حدیث بعدی، حدیث بعدی رو از منصور ابن حازم میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه با امام صادق صحبت میکردیم، به ایشون گفتم که ان الله اجل و اکرم من ان یعرف به خلقه، گفتم خداوند بزرگتر، جلیلتر، کریمتر از آن است که با خلقش شناخته شود. اینو کتاب و توحید خیلی بحث کردیم روش. خداوند با خلق شناخته نمیشه، یعنی از رو صفات خلق بخوای خدا رو بشناسی. بل الخلق یعرفون بالله، بلکه خلقن که به وسیله خدا شناخته میشن. اگه خدا خلق رو نیافرینه خلق شناخته میشن؟ پس خلق به وسیله خدا شناخته میشن. آیا وجود اگر نبود من و شما شناخته میشدیم؟ نه، اشیا به وجود شناخته میشن، وجود مسابقه حقه. خب قال صدقت، فرمود درست گفتی. قلتو ان من عرف ان له ربا، گفتم آقا جان کسی که به این رسیده که برای او ربیست، پروردگاریست، فقط ینبغی له ان یعرف ان لذلک الرب رزن و سخطا، پس شایسته است که بدونه که این خدای او رضایت و سخط داره، خشم داره و رضا داره. و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحی او رسول. و بعد خوشنودی و خشم خدا شناخته نمی شود مگر به وحی یا به رسول. من از کجا بدونم خدا از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد؟ زبون ساده. مگر اینکه یا وحی بشه به من یا پیامبری بیاد به من بگه که خدا این کار را دوست ندارد، این را دوست دارد. چقدر تو قرآن میخونیم ان الله يحب المتوکلین، يحب المتطهرین، ان الله لا يحب كل خوان کفور، مثلا کل مختال فخور. خدا اینو دوست نداره، اینو دوست نداره، اینو دوست داره. خب فمن لم یعته الوحی، پس اون کسی که وحی بهش نازل نمیشه، فقط ینبغی له ان یطلب الرسول، شایسته است که دنبال رسولان الهی بره. یا باید وحی بهش بشه یا باید بره دنبال کسی که بهش وحی میشه. فاذا لقیهم عرف انهم الحجه، پس کسی که آنان را ملاقات میکند میفهمد که آنان حجت خدا هستند. و ان لهم اطاعت المفترزه، و میدونه که اطاعت اونها واجبه. یه وقتی رسیدی به کسی که داره از خدا حرف میزنه، یعنی مطمئن شدی که این از جانب خداست، مطمئن شدی از جانب خداست، دیگه نمیشه اطاعت نکنی که. یعنی عقل میگه باید اطاعت کنی. و قلت للناس، و من این داره برای کی میگه اینا رو؟ داره در خدمت امام صادق علیه السلام میگه، میگه من اینجوری گفتم. و قلت للناس، بعد میگه به مردم گفتم که تعلمون ان رسول الله کان هو الحجه من الله علی خلقه، گفتم شما قبول دارید که رسول الله حجت خدا بر خلقش بود؟ قالوا بلا، گفتن بله میدونست، میدونیم، ما قبول داریم. قلت فهین مزار رسول الله من کان الحجت علی خلقه، گفتم خب بعد از رسول الله حجت کی بود؟ فقالوا القرآن، گفتن حجت قرآنه. یعنی میگه دارم با سنی ها بحث میکنی، شیعه است دیگه. منصور ابن حازم میگه پیش امام صادق بودم، گفتم آقا جان من اینجوری بحث کردم، رسیدم به اینجا که گفتم خب شما قبول دارید پیامبر حجت خداست؟ بله. بعد از پیامبر حجت کیه؟ گفتن قرآنه. خب فقالوا القرآن فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجعی و القدری و الزندیق الذي لا يؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته. میگه گفت من نظر کردم در قرآن، دیدم که مرجعی یکی از فرقه های مثلا اون موقع بوده و قدری و زندیقی که اصلا ایمان به هیچی نداره با همین قرآن میاد بحث میکنه. یعنی هر فرقه چی متمسک میشه به قرآن برای حرف خودش، حتی اون زندیقی که از قبول نداره، تا دیگران رو محکوم کنه. فعرفت و پس فهمیدم که ان القرآن لا یکون حجه، قرآن حجت نمیتونه باشه، چون همه مسلمان ها میگن ما درست میگیم، قرآن هم تو دستشونه، میگن پیرو قرآنیم. کی درست میگه؟ اگه حجت قرآن بود باید کارو تموم میکرد دیگه. فعرفت ان القرآن لا یکون حجتن الا بقیمن، قرآن نمیتونه حجت باشه مگر اینکه یه قیم داشته باشه، برپا دارنده قرآن. فما قال فیه من شیء کان حقا، که هر چی او در مورد قرآن بگه او حقه، ولی هر کس قرآنو برای خودش جور تفسیر میکنه. اصلا امیر مؤمنان وقتی ابن عباس رو فرستاد با خوارج بحث کنه، حضرت فرمود با قرآن با اونا بحث نکن، چون قرآن حمال المعانیه، حمال ذو وجوه، تو یه وجهی رو میگیری اونا یه وجه دیگر رو میگیرن، تو با حدیث باشون بحث کن. اینجا هم میگه که هر کی قرآن دستشه میگه حق با منه، اینا طبق این آیه قرآن برای خوش تفسیر میکنه. بالاخره یه نفر باید باشه تفسیر درست قرآنو بدونه یا نه. فقلت لهم، گفتم به اونها من قیم القرآن، قیم قرآن کیه، مفسر قرآن کیه؟ فقالوا ابن مسعود، گفتن ابن مسعود. قد کان یعلم، ابن مسعود میدونست، و عمر یعلم، عمرم تازه میدونست. جالب اینه که خودشون روایت کردن میگه عمر تا آخر عمرش زحمت کشید سوره بقره رو نتونست حفظ کنه، خودشون روایت کردن. حالا میگن عمرم میدونست و حذیفه یعلم، حذیفه ابن یمانم میدونست. قلت کله، گفتم همه رو میدونست؟ اینا که گفتید همه رو میدونستن، همه قرآن رو بلد بودن؟ قالوا لا، گفتن نه. فلم اجد احدا یقال انه یعرف ذلک کله الا علی علیه السلام، هیچ کس مدعی نشد که همه قرآن رو میدونه مگر علی علیه السلام. و اذا کان الشیء بین القوم فقال هذا لا ادری و قال هذا لا ادری و قال هذا لا ادری. میگه بعضی مسائل پیش می آمد، این میگفت من نمیدونم، اون یکی میگفت من نمیدونم، اون یکی میگفت من نمیدونم، و قال هازا انا ادری، و ایشون میگفت من میدونم. و اشهد ان علی کان قیم القرآن، و من شهادت میدم که قیم قرآن، مفسر حقیقی قرآن علی است. و کان طاعته مفترزه، و اطاعت اوست که واجب است. و کان الحجت و حجت علی الناس بعد رسول الله، و اوست که حجت خدا بعد از رسول خدا بر مردم است. و اما و انما قال فی القرآن فهو حق، و آنچه که او در مورد قرآن می گفت حق بود. فقال رحمک الله، حضرت فرمود خدایت رحمت کند، خیلی خوب بحث کردی. خلاصه بحثش چیه؟ اینو قبلا ما گفتیم تو مباحثمون، یادتون باشه از همینجا گرفتیم دیگه. میگه آقا ما بالاخره راهنما میخوایم یا نمیخوایم؟ رسول الله برای هدایت ما آمده، آیا بعد از رسول الله هدایت تموم شد؟ میگه نه، قرآن هست، قرآن هدایت میکنه. میگیم آخه عزیز من، وهابیت رو نگاه میکنه قرآن رو یه جور تفسیر میکنه، آقای فلانی رو نگاه میکنه یه جور دیگه تفسیر میکنه، این یه جور میگه، اون یه جور میگه، همه میگن ما درست میگیم. این که نشد که. بالاخره یه نفر باید باشه علم حقیقی قرآن نزدش باشه یا نه. اصلا بحث شیعه همینه، بحث شیعه تو بحث امامت اینه. یا آقا یه نفر باید باشه علم قرآن نزدش باشه، تو هر عصری باید باشه. چرا رسول الله فرمود لن یفترقا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرتم، اینا هرگز از هم جدا نمیشن، از قرآن و اطرت کنار همن. زمان خیلی گذشت نه جان؟ حدیث بعدیش هم بخونیم. حدیث بعدیش هم چیز میخونم ترجمه شو، چون کلام امام معصوم نیست. خب هشام پیش حضرت صحبت میکنه، لذا عربیشو نمیخونم، براتون هم فارسیشو میخونم، ولی چون کلام امام متفاوته. یونس ابن یعقوب میگه گروهی از اصحاب از جمله همران ابن اعین، محمد ابن نعمان، مؤمن الطاق، خیلی حاضر جواب بود. ابو حنیفه بهش گفتش بعد از رحلت امام صادق به مؤمن الطاق، گفت امامت مرد. گفت آره امام من مرد، اما امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است. شیطانو میگفت. خیلی حاضر جواب بود مؤمن الطاق. و هشام ابن هشام سالم و تیار و گروهی از و گروهی که هشام ابن حکم جوان در میانشان بود نزد حضرت صادق بودند. آنگاه امام صادق فرمود ای هشام، هشام هم میدونید از اون جوانایی بود که جوان بود نسبت به بقیه اصحاب، اما پرکار و زبان‌آور و از اونایی که همه رو میپیچون مخالفا رو، از میترسیدن باش رو به رو بشن. امام حضرت بهش گفت هشام آیا به من نمیگویی که با عمرو بن عبید چه کردی، چه بلایی سرش آوردی تو بحث و چگونه از او پرسش کردی؟ هشام گفت ای پسر ابن رسول الله، بزرگی شما و شرم من نمیگذارد زبانم در پیشگاه شما بچرخد، روم نمیشه آقا پیش شما حرف بزنم. حضرت فرمود وقتی به چیزی فرمانتان دادیم انجام دهید. دیگه حالا شرم وقتی بهت میگم بگو دیگه. هشام گفت موضوع عمرو ابن عبید و جلوسش در مسجد بصره را شنیدم، که تو مسجد بصره نشسته و برای خودش سخنرانی میکنه، و آن بر من بزرگ آمد، پس به سویش رفته. روز جمعه به بصره رسیدم، آنگاه به مسجد بصره آمده با حلقه بزرگی که عمرو ابن عبید با جامه پشمینه سیاه و کمر بسته دربر و عبا بر دوشش در آن بود، روبرو شدم. رفتم مسجد، دیدم که این یک برای خودش قیافه‌ای درست کرده و عبا و عمامه و پشمینه پوشیده و نشسته و که مردم از اون میپرسن، سوال میکنن، اینم جواب میده. از مردم راه خواستم، راه هم دادند. آنگاه پشت مردم بر دو زانو نشستم. گفتم ای دانشمند، من مردی غریبم، مسافرم اینجا، به من اجازه میدهی سوال کنم، پرسش کنم؟ گفت بله، بفرمایید. یعنی من گفتم که آیا تو چشم داری؟ گفت پسرم این چه پرسشیست؟ از چیزی که آن را میبینی چگونه میپرسی؟ اون چه پهلو چش دارم؟ یعنی گفتم پرسش من این گونه است، من سوالم همین جوریه. گفت بپرس پسرم، اگرچه پرسشت ابلهانه است. حالی نه چه بلایی میخواد سرش بیاره. گفتم پاسخم را ندادی. گفت بپرس. گفتم آیا چشم داری؟ گفت بله. گفتم با آن چه میکنی؟ گفت با آن رنگ ها و اشخاص را میبینم. گفتم بینی داری؟ دماغ داری؟ گفت بله. گفتم با آن چه میکنی؟ گفت با آن بوها را میبویم. گفتم دهان داری؟ گفت بله. گفتم با آن چه میکنی؟ گفت با آن مزه ها را میچشم. گفتم گوش هم داری؟ گفت بله. گفتم با آنها با آن چه میکنی؟ گفت با آن صداها را میشنوم. گفتم خب آیا قلب داری؟ گفت بله. گفتم با آن چه میکنی؟ گفت با آن هر آن چه بر این اعضا و حواس وارد شود تشخیص میدهم. به وسیله قلب، چون میدونی ما یه موقع خطای چشم داریم، خطای در اینو کی تشخیص میده؟ اون موقع حالا میگفتن قلب. شاید الان بگید مثلا آقا عقله، هر چیزی که شما اسمشو میذاری. قلب تشخیص میده که آقا این اشتباهه، این نباید اینجوری باشه، این که من دیدم اشتباهه. این گفتم آیا آن اعضا از قلب بی نیاز نیستند؟ گفت نه. گفتم چرا این گونه است؟ و حال آن که تندرست و سالمن. گفتم چشمت که سالمه، گوشت به قلب برای چی میخوای؟ گفت پسرم، این اعضا وقتی در چیزی که بوئیده یا دیده یا چشیده یا شنیده شک کنند، شک میکنه که آیا درست بود یا نه، آن را به قلب باز میگردانند تا یقین ثابت شود و باطل از میان برود، که بفهمه درستش کدومه. قلب میفهمه. هشام گفت، من به او گفتم پس خداوند قلب را برای شک اعضا نهاده است. گفت بله. گفتم و قلب باید باشد وگرنه اعضا به یقین نمی رسند. گفت بله. آنگاه به او گفتم ای ابو مروان، همون خداوند پاک و والا اعضای تو را وا نگذاشت، چنان که برایشان امامی قرار داد تا برایشان درست را تشخیص دهد و با آن چه در آن تردید شده بود یقینی شود. ولی همه این آفریدگان را در سرگردانیشان و شک و اختلافشان وا می‌گذارد و برای آنان امامی که شک و حیرتشان را به او بازگردانند قرار نمی‌دهد، و برای اعضای تو امام قرار می‌دهد که شک و حیرت خود را به آن بازگردانی. فبهت الذی کفر، مات شد. چطور تو اعضای تو یکیو میخواد که بهش بفهم بگی بپرسی آقا من درست دیدم یا غلط دیدم؟ چش داره سالمه چشمت که، گوشت که سالمه. یه قوهی میخواد که تمام اینا رو تشخیص بده که آیا درست درک کردن یا غلطه. بعد خدا همه این خلقو تو سرگردانی رها میکنه، امام براشون قرار نمیده. او خاموش شد و چیزی نگفت. راست میگه. خب سپس به من رو کرد گفت تو هشام حکمی؟ گفتم نه. گفت از همنشینان اویی؟ گفتم نه. گفت از کجا آمدی؟ گفتم از اهل کوفه هم. گفت پس به خدا قسم که تو خود هشامی. سپس مرا به آغوش کشید، حالا آدم منصفی بوده، در جای خود نشاند، خود به کناری نشست و چیزی نگفت تا من برخواستم. دیگه تا من بودم میگه دهم واز نکرد به حرف زدن. این دست پرورده امام صادقه. راوی گوید حضرت صادق خندید، فرمود ای هشام چی کسی اینها رو به تو آموخت؟ اینها رو از کجا یاد گرفتی؟ از کجا؟ گفتم چیزی بود که از شما گرفتم و تنظیمش کردم، از شما اصلش از شما یاد گرفتم تعلیفش کردم. فرمود به خدا سوگن این در صحف ابراهیم و موسی نوشته شده است. مطلبیه که اصلش تو صحف ابراهیم و موسی آمده. خیلی زیبا و قشنگ پیچون که آقا تو تو وجود خودت احتیاج به امام داری، بعد چجور این خلق احتیاج به امام ندارن که کی درست میگه کی غلط میگه، کی قرآن رو درست تفسیر میکنه کی غلط تفسیر میکنه، هر کی بره دنبال کار خودش. یعنی اینا رو باید اهل سنت باید بگی. خب بحث کتاب حجت پیش آمده، از اینجا دیگه بحثای ولایی و در رابطه با امامته. قبل از پایان جلسه عرض کنیم عزیزان، ماه مبارک رمضان دیگه، بقیه جلساتمون تعطیل، فقط تفسیر قرآن داریم دیگه. روزهای تفسیر قرآنم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه است، یعنی چهار روز در هفته. بعدش هم تو شبهای ماه قدر که بیفته اونجا یه تغییری حاصل میشه، حالا اونجا عرض میکنیم مثلا چه جوری. ساعت شروع جلسه هم ساعت 10 انشالله جلسه تفسیر شروع میشه. قبل از اونم اگر کسی از عزیزان برای نماز میخواد بیاد، اگر کسی باشه نماز رو اقامه کنه، شاید خود بنده نمیدونم برسم یا نرسم، یکی از عزیزان اگه به عهده بگیره نیم ساعت زودتر مثلا 9:30 اگه اونایی که خواستن که اقامه نماز داشته باشن اینجا بیان، اونایی که حالا محل خودشون دارن اینا، یه نیم ساعت 20 دقیقه قبل ساعت 10 9:30 20 دقیقه به 10 تشریف بیارن، نماز مغرب عشا هم جماعت اینجا خونده میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن وليا الحجة ابن
ابن الحسن يا 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 ابن الحسن آقا بیا 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 ای سید و مولا بیا آقا بیا همیا اینو گل زهرا بیا آقا بیا ابن الحسن مولاي يا مولا مولاي يا مولا مولاي يا مولا 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 يا مولا آقا جان یا بقیت الله غیبت خیلی طول کشید اربا مولا آقا جان انتظار خیلی طولانی شده مولا آقا جان یا بقیت الله میدونیم که خودتم منتظری اربا خودتم منتظر فرجی آقا جان یا بقیت الله انتظار شما که بیشتر از همه ما وقتی همه فراموشت میکنن خود شما برا فرج دعا میکنی اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدی والدینا به حرمت محمد و آل محمد. خدایا به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. ما را جز شیعیان منتظران واقعی حضرتش قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. حوائج شرعیه جمع برآورده و خیر بفرما. ما و ذریه و دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات برآورده شدن حاجاتش ما انسان.